گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش در ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 29 ماه نوامبر 2021 برابر با 8 آذر ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه من مخالف حجابم از گلازین.
گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام، دیگه رو سری نمیخوام. حقم توی خیابون خود بپیچه توی موهام، حقم بدون تحقیق بگذره روزا و شبا، تو که از موی سر من این همه واهمه داری، من ضعیفم یا تویی که جرأت منو نداری. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه دوست داری نمیخوام. این یه حقه خیلی ساده است، منو از چیزی نترسون، اون بهشتی که مسیرش دوره با ترس و اجبار، یه توهم پلیده از یه اندیشه بیمار. گوش کن ای شب سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه روسری نمیخوام، منو از چیزی نترسو، من همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت، دارم اون روزو میبینم. من همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت، دارم اون روزو میبینم، دارم اون روزو میبینم.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. امروز آغاز مذاکره برجام، وزیر خارجه اسرائیل خود را به اروپا رساند. به گزارش اخبار روس، یک روز پیش از آغاز مذاکرات احیای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین، روزنامه اسرائیل هارتس گزارش داد که یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل، برای یک رشته گفتگوهای دیپلماتیک به لندن و پاریس می‌رود. این گزارش میگوید لاپید که عصر یک شنبه اسرائیل را ترک کرد، روز دوشنبه در بریتانیا چندین دیدار با مقامات ارشد آن کشور از جمله بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا خواهد داشت. دیدار لاپید با بوریس جانسون در حالی است که سه شنبه گذشته نیز اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در لندن با بوریس جانسون دیدار و گفتگو کرده بود. در آن سفر نیز بر اساس گزارش دیگر هارتس، رئیس جمهور اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای ایران را پیش کشید. نشریه اسرائیلی میگوید که یائیر لاپید پس از لندن راهی پاریس می شود و روز سه‌شنبه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیدار و گفتگو می کند. بریتانیا و فرانسه هر دو در مذاکرات احیای برجام شرکت دارند. اسرائیل میگوید خود را ملزم به رعایت هر گونه توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی نمی‌داند و برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه خود قلمداد می‌کند. دیدار باقری کنی با انریکه مورا. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، در آستانه از سرگیری مذاکرات وین با انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، این دیدار عصر یک شنبه هفت آذر ماه و پس از رایزنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با نمایندگان روسیه و چین انجام شد. باقری اعلام کرده که با اراده جدی برای لغو تحریم‌های غیرقانونی وارد مذاکره وین شدیم. رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته است مذاکره کنندگان غربی روز دوشنبه مذاکرات وین را از جایی که متوقف شده بود آغاز خواهند کرد، اما اگر جمهوری اسلامی بر موضع خود اصرار کند و حاضر نشود روابط خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بازسازی کند، مذاکره کنندگان غربی باید فوراً گزینه‌های دیگر را در پیش گیرند. جمهوری اسلامی برای دور تازه مذاکرات برجام گروه بزرگی را به وین فرستاده است. گفته می شود که در این تیم دست کم 20 نفر از کارشناسان و متخصصان جمهوری اسلامی تیم مذاکرات کنندگان را همراهی می کند. به گزارش پیکنت، آینده‌ای برای رئیسی نمی بینند، کارگزاران دولت‌های سابق حاضر به همکاری با رئیسی نیستند. از جمله دلایلی که برای ورود این همه فرمانده سپاه به دولت ابراهیم رئیسی می‌آورند، تازه‌ترین آنها سردار نوری که روز گذشته مجلس او را برای وزارت آموزش و پرورش تایید کرد، این است که افراد دارای سابق حضور در دولت‌های خاتمی و روحانی و حتی دوران رفسنجانی حاضر نیستند وارد کابینه رئیسی شوند. آنها به دو دلیل از دولت رئیسی فاصله می‌گیرند. نخست اینکه برای این دولت آینده متصور نیستند و دوم اینکه بلا فاصله پس از ورود به این دولت یورش تبلیغاتی با آنها شروع می شود. حتی گفته می شود مدیران رده دوم دولت روحانی هم پا به پا می کنند تا بلکه بازنشسته شوند و یا از کار دولتی کناره بگیرند. در همین ارتباط علی اکبر کریمی نماینده عراق در مجلس گفته است در برخی از بخش ها که هنوز مدیران دولت روحانی مشغول به کار هستند بسیاری از این مدیران انگیزه برای همکاری با دولت ندارند. به گزارش ایران پرس نیوز سفر هیئتی از آفریقا به ایران در اوج کرونای آفریقایی. روزنامه اطلاعات از سفر مقامات اقتصادی زیمبابوه به ایران همزمان با اوج ورود کرونای آفریقایی انتقاد کرد و نوشت در حالی که جهان در حراس از انتشار سویه جدید و خطرناک ویروس کرونا موسوم به اومیکرون تدابیر شدیدی را برای جلوگیری از ورود مسافر از افریقا اتخاذ کرده مقامات اقتصادی دولت میزبان هیئت‌هایی از کشورهای آفریقایی بودند که این ویروس در آنجا شیوع یافته است. همزمان مقاماتی از کشور زیمبابوه و مالی در ایران حضور یافتند که اولی با مقامات وزارت تعاون، دومی با سازمان نظام مهندسی معدن دیدار و ملاقات کردند. نگاهی به محتوا و علت دیدارها غیر ضروری و قابل لغو شدن آنها را کاملا نشان می‌دهد و ورود این هیئت‌ها در اوج انتشار سویه اومیکرون سوالاتی جدی برای تداوم بی‌تدبیری در بستن به موقع مرزهای کشور و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول ایجاد می‌کند که ممکن است به قیمت جان بسیاری از شهروندان و رقم خوردن موج‌های جدید شیوع کرونا تمام شود. سوال این است که مثلا نمیشد گفتگو درباره گسترش روابط اقتصادی با زیمبابوه کشوری که از سوی ایران و تمام کشورهای جهان به خاطر شیوع اومیکرون ممنوع سفر شده است را به زمانی دیگر موکول کرد یا امضای تفاهم‌نامه معدنی میان ایران و کشور مالی اقدامی فوری بود که مثلا با لغو سفر ضربه‌ای به منافع ملی بزند؟ ناهماهنگی میان دستگاه‌ها تا بدانجاست که همزمان با ورود این هیئت‌های آفریقایی به تهران سازمان هواپیمایی کشوری ممنوعیت‌های مستقیم و غیر مستقیم سفر به کشورهای آفریقایی را اعلام کرده اما با سفر هیئت‌های زیمبابوه و مالی انجام شده است. مروری در اخبار نشان می‌دهد حراس از انتشار سویه جدید کرونا نشست وزرای سازمان عضو سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین رویداد تجاری جهان را در دقایق آخر لغو کرده و 169 کشور از سفر به ژنو منصرف شدند. آنگاه در کشور ما یک چنین غفلت‌هایی صورت می‌گیرد با وجود آنکه سویه اومیکرون از پنجشنبه هفته قبل در جهان شیوع یافته و فرصت کافی برای لغو سفر این هیئت‌ها وجود داشته اما باز هم دستگاه‌های مسئول در دقایق آخر این سفر را لغو نکردند. چرا؟ آنالنا بربوک اولین وزیر خارجه زن آلمان و منادی دیپلماسی سبز. آنالنا شارلوت آلما بربوک سیاستمدار 40 ساله مادر دو فرزند نخستین زن در تاریخ آلمان است که پست وزارت خارجه را تصاحب کند. این دانش آموخته علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق بین الملل کیست و کارنامه چیست؟ نام آنالنا بربوک 3 مرتبه در فهرست اولین ها ثبت شده است. اولین نامزد صدر اعظمی در تاریخ حزب سبزها و جوانترین نامزد این مقام در تاریخ آلمان فدرال که از نیل به مسند صدارت باز ماند. حالا او با تصدی پست استراتژیک امور خارجه اولین زنی است که سکان دستگاه دیپلماسی آلمان می شود. او تنها 40 سال سن دارد اما این جوانی به معنای تازه کاری او نیست. بربوک از 24 سالگی عضو حزب سبزها شده و در 30 سالگی رئیس فراکسیون سیاست خارجی این حزب در پارلمان اروپا. او از سال 2013 تا کنون نماینده سبزها در پارلمان فدرال آلمان است و از سال 2018 یکی از دو رهبر این حزب. بربوک از سال 2017 عضو کمیته خانواده سالمندان، زنان و جوانان پارلمان آلمان است و در سیاست خارجی از تشکیل ارتش اروپا تحت نظر پارلمان اروپا و مواضع سرسختانه تر در قبال روسیه و چین حمایت می کند. طبق توافق احزاب ائتلافی و مطابق نتیجه انتخابات، هیئت دولت با نسبت 6، 5 و 4 وزیر مرکب از سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و دموکرات‌های آزادخواه خواهد بود. بربوک و آنه شپیگل که وزیر خانواده و جوانان می شود، کم سن‌ترین اعضای کابینه هستند. هر دو متولد 15 دسامبر 1980. بربوک مادر دو فرزند است و دختر والدینی روشنفکر و کنشگر که در تظاهرات علیه مسابقه تسلیحاتی یا اعتراض به انرژی اتمی فعال بودند. مادرش مددکار اجتماعی است و پدرش مهندس ماشین‌آلات. بربوک در شهر هانوفر به دنیا آمده، در آلمان علوم سیاسی خوانده و در بریتانیا اقتصاد و حقوق بین الملل. آنالنا بربوک انگلیسی را روان حرف می‌زند و سخنور خوبی هم هست. در میز گردها و مباحثات اما گاهی عصبی، احساساتی یا هیجان زده می شود و این چیزی است که از چشم منتقدان دور نمانده است. خانم بربوک با نام شناسنامه آنالنا شارلوت آلما عضو کلیسای پروتستان است. او به ارزش‌های اخلاقی و معنوی ارج می‌گذارد اما هیچ اصراری ندارد چهره مؤمن و معتقد از خود ارائه کند. بربوک دو دختر دبستانی 10 و 6 ساله دارد که از کنجکاوی‌های رسانه‌ای دور نگاه داشته‌اند. او از هر فرصتی برای بازدید از مهدا و تماس با بچه‌ها سود برده و ویژگی دیگری هم دارد. ژیمناست موفقی است و حتی در مسابقات قهرمانی ترامپولین آلمان مدال برنز گرفته. چیزی که در کارنامه سایر اعضای کابینه ائتلاف به چشم نمی‌خورد. بربوک در کارزارهای انتخاباتی مهمترین اولویت‌های خود را غلبه بر معضل تغییرات اقلیمی و بحران آب و هوا، بهبود وضعیت حقوق بشر، صلح، برابری جنسیتی، حقوق پناهندگان و دیگر باشان جنسی عنوان کرده بود. این محورها هرچند مستقیماً به سیاست خارجی مرتبط نیستند، اما یک وزیر خارجه با چنین دیدگاهی میتواند موتور و محرک دولتی پیشرو باشد. دانیل هولمن، فلایش فعال سیاسی حزب سبزها و از مدیران اداره پست، مرخصی طولانی خواهد گرفت تا همسرش با آسودگی به وظایف خطیر دولتی برسد و مسئولیت فرزندان و خانه به دوش او باشد. این تصمیمی دو جانبه است که طرفین قبلا درباره‌اش توافق کردند. هولن فلایش 48 ساله پیشتر نیز برای کمک به پیشرفت همسرش ساعات کاری خود را کم کرده بود و تصویری را ما مشاهده می کنیم که این اوج به حوزه رأی‌گیری پوتسدام در روز انتخابات را می روند که نشان می دهد. بربوک در ژوئیه 2021 کتاب اتوبیوگراف منتشر کرد که حاوی شرح‌حال دیدگاه ها و برنامه هایش بود. کتاب اما بحث و جنجال آفرید و نویسنده را با اتهام سرقت ادبی روبرو ساخت. واکنش عاقلانه بربوک در اذعان به اشتباه در نقل قول‌های بدون مأخذ و دقیق نبودن رزومه کمک کرد که مسئله در داخل حزب سبزها یا در پهنه عمومی به بحران تبدیل نشود و بدون جنجال فرصت یابد. بربوک هنگام اعلام توافق احزاب ائتلافی برای تشکیل دولت جدید، بحران آب و هوا را بزرگترین چالش دوران و بستر اصلی همکاری‌های بین‌المللی نامید. او در مصاحبه با شبکه تلویزیون ARD تأکید کرد که در مقام وزیر خارجه مسئله حفاظت از اقلیم را اولویت اصلی دیپلماسی آلمان قرار خواهد داد و گفت تنها در جهانی حاضر جهانی شده میتوان به بی‌طرفی در امور آب و هوا دست یافت. به گزارش رمپس نیوز، عکس و فیلم و بیانیه در باره وقایع روز جمعه اصفهان. تصاویر متعددی از اصابت تعداد زیادی از گلوله‌های ساچمه‌ای به بدن و چشم و صورت افراد معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تلویزیون ایران اینترنشنال یک تصویر رادیوگرافی منتشر کرد که نشان دهنده اصابت ده‌ها ساچمه به صورت معترضان می باشد. اظهارات پزشک با شرف اصفهانی خطاب به وحوش خامنه‌ای. خامنه‌ای مسئول اصلی فاجعه است. بیانیه ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران در واکنش به اعتراضات اصفهان. نظام استبداد دینی به ریاست مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای بالاخره نتوانست تحسن اعتراضی مسالمت آمیز، خشونت پرهیز و مدنی مردم شریف و شجاع اصفهان را تحمل کند و ناگزیر ماهیت ضد مردمی، خشن و سرکوبگر خود را بار دیگر آشکار کرد و پس از آتش زدن چادرهای برپا شده متحسنین در زایندرود با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و با توم به معترضان حمله ور شد و به ضرب و شرح آنان پرداخت. کثیری از معترضان را به شدت مجروح و عده زیادی از آنان را دستگیر کرد و به خیال خام خود آتش اعتراضات به حق مردم را خاموش کرده است. اما زهی خیال باطل، این حاکمیت استبدادی خوب می‌داند که آتش اعتراضات خاموش شدنی نیست. ممکن است این آتش برای مدت کوتاهی زیر خاکستر رود، اما تا رسیدن به مقصود خاموش شدنی نیست. حکومت تلاش کرد که بین معترضان اصفهان و معترضان چهارمحال بختیاری تفرقه ایجاد کند و با این ترفند اعتراضات دوستان را علیه خود به انحراف بکشاند، اما معترضان هوشمندانه شعار اتحاد سر دادند و از این طریق دسیسه حکومتیان را خونسا کردند. میگویند این ابر بحران آب، خشکی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، تخلیه سفره‌های زیرزمینی آب و فرونشست زمین ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی است. البته این سخن درست است، اما قضیه بالاتر از این حرف هاست. این مدیریتی که در این کشور اعمال می شود مدیریت تخریب و ویرانگری است، مدیریت غارت و تاراج است، مدیریتی است که فقط منافع حاکمان و در رأس آنان منافع علی خامنه‌ای و بقایا حکومت غیرقانونی نامشروع و قاصبانه و مادام العمر وی در نظر گرفته می شود. موضوعی که اساساً در مدیریت جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداشته و ندارد و با منافع ملی و حقوق مردم سازگار نیست. این فجایع در حقیقت نتیجه مدیریت و سلطه همه جانبه علی خامنه‌ای بر تمامی نهادها، ارگانها، هم از مجلس، دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و غیره است. تمامی ارگان‌های مهاجم و فرمانده‌های آنان به اعتراضات مسالمت آمیز، خشونت پرهیز و مدنی مردم شریف اصفهان مسئولند و پاسخگو، اما مسئول اصلی این تهاجم و فجایع ایجاد شدند علی خامنه‌ای جبار است، جبار ایران است که باید پاسخگو باشد. توجهتون را به یک فراخوان جلب می‌کنم. در 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، در این فراخوان آمده شما را دعوت می‌کنیم برای دفاع از حق حیات انسان‌ها، حق کار، حق اعتراض علیه نابرابری و برای عدالت اجتماعی که اصول مسلم حقوق بشر است، در تجمعی که قرار است به همین مناسبت در روز شنبه 11 ماه دسامبر 2021 در شهر زوریخ برگزار شود شرکت نمایید. زمان تظاهرات شنبه 11 دسامبر 2021 از ساعت 14:30 دقیقه تا 16، محل در زوریخ، رد هاسبروک زوریش. شماره تلفن 076-377-8017 صادق ناهومی. زنان نامدار، برنامه از یاسمن نادری از رسانه زنان سازمان وایس.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دوباره، امروز نگاهی خواهیم داشت به زندگی نخستین زن روزنامه نگار در تاریخ ایران که دقیقاً یک قرن پیش تبعید را تجربه کرد. او در سال 1277 شمسی در تهران متولد شد. در خانه پدری معلم سرخوان داشت و زبانهای عربی و فرانسه را جداگانه آموخت و هنگامی که فقط 14 ساله بود در یکی از دبستانهای تازه تأسیس شهر تهران شروع به تدریس کرد. سپس در سال 1291 شمسی در همان مدرسه با مادر شوهر آینده خود که مدیر مدرسه بود آشنا شد و در 15 سالگی به خواستگاری پسر او جواب مثبت داد. همسرش در آن زمان مدیر داخلی روزنامه ارشاد بود. کمی بعد از ازدواج به همراه همسر به مشهد رفت و در آنجا در مدرسه دخترانه فروغ به تدریس خود ادامه داد و همچنین موفق شد که همزمان به همراه همسرش مجله جهان زنان را در مشهد منتشر کند. شاید حدس زده باشید که این زن فخر آفاق پارسا، همسر فخرالدین پارسا، از اولین زنان روزنامه نگار دوران مشروطیت، نخستین زن روزنامه نگار در تاریخ ایران که تبعید را هم تجربه کرد و همچنین مادر نخستین وزیر زن ایرانی یعنی فرخروی پارسا است. و در ادامه در سایت بیدارزنی چنین می‌خوانیم: اولین شماره مجله جهان زنان به مدیریت فخر آفاق پارسا در شهر مشهد و در 24 صفحه به قطع کوچک و در تاریخ 15 بهمن ماه سال 1299 شمسی مصادف با فوریه سال 1921 میلادی منتشر شده است. فخرالدین پارسا که تجربه روزنامه نگاری در روزنامه های بهار، رد، اخلاق و چند روزنامه و مجله دیگر را داشته، نخستین مردی است که صاحب امتیاز نشریه تخصصی زنان شده است. در اولین مقدمه این مجله بشارت داده شده که مجله زنان به منظور تعلیم زنان با مقالاتی در موضوعات اخلاقی، تعلیمی، طرز خانه‌داری، وضع رفتار زنان و دختران با والدین، معلم، خیشان و بالاخره شوهر و اطفال بر وفق مقررات اسلامی مکتبی انتشار خواهد یافت. و همچنین روی جلد مجله جهان زنان تأکید شده بود که این مجله فقط راجع به امور زندگانی و لزوم تعلیم زنان نگارش می‌یابد. و در شماره اول هدفهای مجله در تربیت خود، تعلیم نوع خود، اثبات والا مقامی خود، اثبات لزوم پیروی از شرع اسلام و بالاخره روش زندگی و سلوک با سرپرستان و شوهر با تأکید بر اینکه عمل ما تنها از روی شرع نبوی و دین حق اسلام است و آنچه می‌خواهیم از همان اوامر حضرت حق طلب می‌کنیم مطرح شد. بعد از انتشار شماره 4 به علت انتقالی شغلی فخرالدین پارسا به تهران، اداره مجله هم به تهران منتقل شد و شماره 5 سال اول جهان زنان در تهران در مهر ماه سال 1300 شمسی در 22 صفحه و همچنان در قطع کوچک چاپ و توزیع شد. اگرچه خانم پارسا مدیر مجله در مقالات حاکم بر مجله جهان زنان در مشهد در چاپ‌های اول تا 4 تأکید می‌کرد که در شرایط کنونی زنان نباید در سیاست دخالت کنند و یا نباید با مخالفان حقوق زنان سر ستیز داشته باشند. او وظیفه فعالان حقوق زنان را در این می‌دانست که با همان عطوفت و صداقت و تقاضای حمایت از مردان زمامدار درخواست و تمنا کنند که وسیله تعلیم و تربیت زنان را بیشتر فراهم نمایند. ناگهان در شماره پنجم نگرش او نسبت به مسئله زنان در مجله جهان زنان تغییر بزرگی یافت و لحن انتقادی تیز به خود گرفت. دو مطلب نشریه با عنوان لزوم تعلیم زنان و از حالا که به انتقاد از وضعیت زنان و عدم برابری آنان با مردان پرداخته بود، موجب مخالفت‌های بسیار و در نهایت بسته شدن روزنامه و تبعید فخر آفاق که در آن هنگام باردار هم بود به همراه همسر به قم شد و در آن زمان متاسفانه هیچ گونه اعتراضی از سوی روزنامه نگاران زن به همراه نداشت و حمایتی از او صورت نگرفت. فخر آفاق پارسا بعد از 2 سال در تبعید اعلانی از قم خطاب به مشترکان مجله جهان زنان به روزنامه ایران با عنوان از قم به مشترکین زنان می‌فرستد و ضمن اینکه گلایه می‌کند عاقبت نه تنها به زنان آزادی تعلیم گسترده داده نشد که حتی آزادی بحث و انتقاد از مردان هم سلب شد، از مشترکان مجله جهان زنان می‌خواهد که میزان اشتراک پرداخت نشده را به وی اطلاع بدهند و او در قبال این قرض آنها را مشترک یکی از مجلات زنانه به نام زبان زنان یا عالم نسوان کند تا به این وسیله ادای دین کرده و مشترکین حق خود را دریافت کنند و همزمان موفق به خواندن مجلات زنان شوند. فخر آفاق پارسا به همراه همسر و فرزندانش 2 سال در تبعید به سر برد. بر سر مکان و شهر تبعیدی آنها اتفاق نظر نیست. گروهی آن را عراق و گروهی دیگر قم گفتند. به هر حال بعد از بازگشت به تهران سعی داشت دوباره مجله جهان زنان را در سال 1309 منتشر کند، ولی از آنجایی که شوربختانه دولت وقت اجازه انتشار دوباره این نشریه را نداد، او هم تصمیم گرفت که به عضویت جمعیت نسوان وطنخواه درآید و آنگاه در مجله نسوان وطنخواه و عالم نسوان بنوشتن ادامه دهد. و اینگونه بود که لقب اولین زن روزنامه نگار در تبعید ایران را به خود اختصاص داد. تا درودی دیگر، بدرود.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از الناز آبدینی. Oh
نیست شما من در غمشان جامه خدا جامه جانم جامه دریده چه کت رفتاری چرخ چه بد
شنوندگان ارجمند، امروز با هم کتاب خودآگاهی رو میشنویم.
دستورات مدیتیشن برای راحتی، اثر اوشو، مترجم رضا صادقی. پیش گفتار، مراقبه هایی برای افرادی که خیلی مشغول هستند. اوشو برای کسانی که در زندگی ماشینی بسیار غرق شدند، مراقبه هایی را عنوان کرده است که بسیار مفید هستند. امیدوارم با مطالعه و استفاده از آنها بتوانید در کار و زندگی خود حضور و توجه بیشتری داشته باشید. این مراقبه های ساده را به دوستان خود هدیه کنید یا به عنوان پیام هفته در محل کارتان نصب کنید تا همه آن را بخوانند.
آهسته. اگر با سرعت زیاد راه بروید دچار مسمومیت می شوید. این مسمومیت شما را معتاد می کند. به همین دلیل است که افراد به سرعت رفتن معتاد می شوند. همین امر موقع رانندگی دیده می شود. در هنگام رانندگی تند و سری، ذهنتان شما را وادار به تند رفتن می کند. آزاد شدن مواد شیمیایی مختلف که در حین هیجانات ناشی از سرعت رفتن بروز می کند، اعتیاد آور هستند. به همین خاطر دوست دارید تا پدال گاز را بیشتر فشار دهید. وقتی آهسته حرکت می کنید، برعکس این حالت اتفاق می افتد. همان کاری که بودا می کرد. همان چیزی که من سعی می کنم به شما یاد بدهم. آهسته حرکت کنید. سعی کنید تا سرعت خود را کاهش دهید. سعی کنید به نقطه‌ای برسید که خواست سرعت در شما وجود نداشته باشد و دیگر میلی برای عجله نداشته باشید. در این حالت به آگاهی تازه‌ای دست پیدا می کنید. دستور: سرعت خود را در هر کاری که می کنید کم کنید. به آهستگی غذا بخورید، آهسته راه بروید، به آرامی صحبت کنید و همین روند را در تمام کارهای خود رعایت کنید. به زودی خواهید دید که تمام کارهایی را که انجام می دهید زیباتر و دقیقتر می شوند. دیگر دچار مسمومیت نمی شوید و آگاهی و هوشیاری شما در تمام کارها خود را نشان می دهد. ایست. می توانید هر جای این کار را انجام دهید. مشغول حمام کردن هستید، ناگهان به خودتان فرمان بدهید بایست و همان موقع متوقف شوید. اگر این توقف برای یک لحظه کوتاه هم باشد، متوجه یک امر غیرعادی و جدید می شوید. خواهید دید که یک پدیده جالب در شما رخ می دهد. در این حالت برای لحظه به درون خود می روید. وقتی بدن می ایستد، ذهن هم برای لحظه متوقف می شود. وقتی به خودتان دستور ایست می دهید، تنفس را هم متوقف کنید. در این حال، بدن هم نباید هیچ حرکتی انجام دهد. در این توقف کوتاه، اجازه دهید تا برای لحظاتی رفتن به درون را تجربه کنید. همین لحظات کوتاه تماس با درون می تواند معجزه آفرین باشد. مثلا قصد دارید یک لیوان آب بنوشید، ولی لیوان را در دست گرفتید. برای یک لحظه متوقف شوید. بگذارید لیوان همینطور در دستتان باقی بماند. از سوی دیگر آتش و میل به مصرف آب در درونتان وجود دارد. در همین حال متوقف شوید. بی حرکت و بدون نفس کشیدن به درون خود توجه کنید. آتش کمک می کند تا انرژی خود را به درون ببرید. در این دستور به سه نکته توجه کنید. اول اینکه وقتی توقف کنید که یک میل و کشش درونی شما را به سوی انجام کاری سوق می دهد. دوم اینکه در مورد توقف کردن فکر نکنید. فقط توقف کنید. سوم اینکه صبر کنید و توقف را کامل و با توقف تنفس انجام دهید. وقتی به شما می گویم بایستید، منظورم این است کاملا و با تمام وجود توقف کنید. هیچ چیزی حرکت نمی کند، مثل اینکه زمان هم ایستاده است. بحران. هر وقت از بیرون تحت فشارهای مختلفی هستید که زیاد هم در زندگی اتفاق می افتد، وارد شدن به مراقبه به صورت مستقیم بسیار سخت می شود. بنابراین قبل از شروع هر مراقبه می توانید از این دستور برای خنسا کردن فشارها استفاده کنید. مرحله اول، همه واقعه چیزی جز یک رویا نیست. برای 15 دقیقه در سکوت بنشینید و در ذهن خود تصور کنید که تمام جهان یک رویا هست. که هست. دنیا را به صورت رویایی فرض کنید که هیچ چیزی در آن واقعیت ندارد. مرحله دوم، همه چیز گذراست. مرحله دوم این است که به خود بفهمانید همه چیز به زودی ناپدید می شود. خودتان هم همینطور. شما از روز اول و همیشه که اینجا نبودید و برای همیشه هم اینجا نخواهید بود. بنابراین هیچ چیزی دائمی و ماندگار نیست. مرحله سوم، شاهد باشید. سوم این که شما فقط شاهد هستید. شما مثل کسی که مشغول تماشای فیلم است، فقط شاهد هستید. بدن خود را ریلکس کنید و برای 15 دقیقه شاهد باشید. حتم داشته باشید که می توانید با مشکل خود کنار بیایید. این دستور را موقعی هم که احساس می کنید مراقبه کردن برایتان مانند عادت شده است انجام دهید. این دستور مانند داروست. دارویی برای تقویت مراقبه یا هنگامی که فشارهای زندگی مانع مدیتیشن می شوند. برای تغییر دادن الگوهای فکری خود چه کار کنیم؟ وقتی احساس می کنید که در حال قضاوت، حسادت، طمع یا امثال آنها هستید، می توانید از این دستور استفاده کنید. مرحله اول، نفس خود را عوض کنید. هر وقت می خواهید الگوهای فکری کهنه خود را تغییر دهید، بهترین راه استفاده از نفس است. تمام عادت‌های ذهن به تنفس مربوط هستند و با تغییر نوع نفس شکل آنها عوض می شود. برای این منظور به طور عمیق نفس خود را خارج کنید. شکم را به داخل بکشید و هنگامی که نفس را خارج می کنید در ذهن خود مجسم کنید که الگوی فکری ناپسند از شما دور می شود. به محض اینکه به نفس کشیدن خود دقت می کنید و آن را تغییر می دهید، فکر و قضاوت نیز ناپدید می شوند. مرحله دوم، حالا هوای تازه را عمیقاً وارد ریه‌های خود کنید. این کار را 2-3 بار انجام دهید و ببینید چه اتفاقی می افتد. احساس تازیگی عجیبی در شما پیدا می شود. تفکر منفی و ناپسند شروع به ناپدید شدن می کند. وقتی این کار را انجام می دهید مشاهده می کنید که ذهن به جای دیگری حرکت می کند. این راه برای تغییر دادن الگوهای فکری بسیار مؤثر است. این دستور ساده را به کار ببرید و از نتیجه آن شگفت زده شوید. خالی مثل یک بامبو. آنچه در اینجا آورده می شود یکی از متدهای تولیپا برای مراقبه است. او به شاگردان خود می گفت مثل یک بامبو خالی باشید و در راحتی و آرامش بنشینید. یک بامبو در درون خود کاملا خالی است. در این مراقبه باید بنشینید و خود را مانند یک بامبو فرض کنید. بنابراین باید فرض کنید که درون بدنتان مانند یک بامبو خالی است. پوست، استخوان‌ها و خونی که در بدنتان جریان دارد همگی اعضای بدن همین بامبو هستند که در درون تهی است. برای اینکه نتیجه به خوبی درک شود زبان را به سقف دهان بچسبانید و کاملا بی حرکت باشید. با افکار خود کلنجار نروید و فقط شاهد آنها باشید. وقتی خود را مانند یک بامبوی خالی فرض می کنید، ناگهان یک نیروی عجیب در شما حرکت می کند. یک بامبوی خالی تبدیل به یک فلوت می شود. فلوتی که در آن نوای ابدیت نواخته می شود. این مراقبه یکی از زیباترین مدیتیشن هاست. لازم نیست هیچ کار خاصی انجام دهید. فقط اجازه دهید تا به این بامبو تبدیل شوید و بقیه خودش اتفاق می افتد.
شما همانند رحم زنی می شوید که یک زندگی جدید در آن تولد پیدا می کند. این مراقبه در ادامه روزی به جایی می رسد که بامبو هم ناپدید می شود. سه بار توجه کنید. وقتی مشکلی در زندگیتان به وجود می آید، مثلا ناگهان یک میل جنسی در شما غلیان می کند یا نوعی طمع یا خشم در وجودتان شعله‌ور می شود، به این دستور توجه کنید. فرض کنید مشکل خشم باشد. در درون خود سه بار تکرار کنید. خشم، خشم، خشم. این کار را کاملا آگاهانه انجام دهید، طوری که تکرار این عبارت روی آگاهی شما اثر کند. بعد به دنبال کار خود بروید. البته کار خود را با عصبانیت انجام ندهید، بلکه فقط خشم خود را اذعان کنید. این کار بسیار زیباست. اگر آن را تکرار کنید از تأثیر عمیق آن آگاه می شوید. وقتی واقعا به مشکل یا احساس خود توجه کنید، مشکل ناپدید می شود. مشکلات وقتی گریبان شما را می گیرند که از وجودشان ناگاه باشید. وقتی سه بار در درون خود مشکل را اذعان کردید، به خوبی از آن آگاه می شوید. بودا به تمام مریدان خود می گفت که این دستور را درباره هر مشکلی انجام دهند. تمام فرهنگ ها و قومیت ها به مردم خود یاد می دهند که روی مشکل را بپوشانند و آن را انکار کنند. بنابراین شما مرتب نسبت به آنها ناآگاه و غافل می شوید، طوری که بعد از مدتی تصور می کنید که این مشکلات دیگر وجود ندارند، در حالی که باید درست برعکس رفتار شود. باید با هوشیاری و توجه کامل آنها را اذعان کرد. عجله. یک سوال. خیلی وقتا با وجودی که نیازی هم برای عجله کردن وجود ندارد، در هنگام انجام دادن کارها هول هستم، مخصوصا موقع غذا خوردن. چرا؟ جواب. یک چیز دیگری مشغول خوردن شماست. در واقع یک نگرانی عمیق در درون وجودتان باعث این عجله کردن می شود. یک گرفتگی و سفتی درونی که اجازه نمی دهد رها و آزاد باشید. دستور. دفعه بعد وقتی مشغول خوردن چیزی هستید، نگاه کنید چه چیزی مشغول خوردن شماست. به همین صورت وقتی در حال عجله هستید، فقط به آن نگاه کنید. آیا از جایی فرار می کنید؟ آیا سعی دارید از یک موقعیت حذر کنید؟ آیا سعی دارید از دیدن یک چیز ناراحت کننده در درون خود تفره بروید؟ آیا از چیزی نگران هستید که حتی حاضر به اذعان آن نیستید؟ آیا زخم کهنه‌ای در لابلای برگ‌ها و گل‌ها پنهان می‌کنید؟ تمامی مردمی که در حال عجله کردن هستند، یک نگرانی عمیق را در درون خود مخفی می‌کنند. آنها حتی جرأت مواجه شدن با آن را ندارند. اجازه بدهید تا این نگرانی خود را نشان دهد. اجازه دهید تا به سطح بیاید و بتوانید آن را ببینید. با آن مواجه شوید تا دوچار حیرت شوید. به یاد داشته باشید وقتی با یک مشکل چهره به چهره روبرو می شوید، آن مشکل از مقابلتان ناپدید می شود. برای درمان یک مشکل در درون فقط یک راه وجود دارد. باید آن را بشناسید. هیچ راه دیگری هم نیست. مشکل فقط وقتی وجود دارد که شما آن را سرکوب کنید. اگر نگذارید تا در مقابل دیدتان قرار بگیرد، همچنان باقی می ماند. مردم روی مشکلات خود را می پوشانند و جای آن دائم در عجله هستند. در این عجله چیزی که اتفاق می افتد، سرکوب کردن و مخفی شدن اصل داستان است. خنده و ریلکسیشن. در زندگی لحظاتی وجود دارند که بدون اینکه آگاه باشیم در حال وادادن و رهایی هستیم. یکی از این مواقع هنگامی است که واقعا در حال خندیدن هستیم. خنده‌ای که حرکات آن از شکم است، نه از روی فکر و ذهن. وقتی شکمی می‌خندیم، واقعا در حالتی از رهایی هستیم. به همین دلیل است که خندیدن آنقدر برای سلامتی مفید است هیچ داروی دیگری نمیتواند انقدر برای سلامتی شما مفید باشد. دفعه بعد که در حال خندیدن بودید توجه کنید که چقدر ریلکس و آزاد هستید. زمان مراقبه بین 10 تا 40 دقیقه، شبها قبل از خواب یا اول صبح. مرحله اول، برای خود یک قلقلک ایجاد کنید. همینطوری که در سکوت نشستید، برای خود یک حس قلقلک ایجاد کنید و اجازه بدهید تا خنده شروع کند. بگذارید تا حس خنده در دست ها و پاهایتان هم پخش شود. بگذارید تمام بدنتان در این خنده شرکت کند. نه فقط دست ها و پاها، تمام بدن در آن شرکت دهد. دهید تا وقتی خنده به شکمتان برسد. خود را مثل یک بچه کوچک فرض کنید. اگر می توانید روی زمین غلت بزنید. اینکه چه صدایی از خود در می آورید خیلی مهم نیست. مهم این است که با تمام وجود در این قسمت شرکت کنید. مرحله دوم، برگردید روی زمین. روی زمین دراز بکشید طوری که صورت به طرف زمین باشد. اگر لخت باشید بهتر است. با زمین ارتباط برقرار کنید و آن را در زیر خود حس کنید. با خود فرض کنید که زمین مادر شماست و شما فرزند او هستید. همراه با زمین نفس بکشید و خود را با او یکی حس کنید. مرحله سوم، برقصید. برای مدتی مثلا 20 دقیقه برقصید. یک موسیقی، هرچه که باشد، برای خود بگذارید و شروع به رقصیدن کنید. وقتی با زمین ارتباط برقرار کردید، رقصیدنتان شکل دیگری پیدا می کند. اگر این دستور را مرتب انجام دهید، طی 6 ماه تغییرات عمیقی در وجودتان پدید می آید. اگر شبها قبل از خواب این دستور را انجام دهید، خواهید دید که رویاهایتان شادتر و زیباتر می شوند. اگر دستور را صبحها انجام دهید، در طول روز انرژی و شادابی زیادی خواهید داشت. در طول روز هر وقت فرصتی به دست آمد و امکان داشت با خود بخندید. فکر نکن، احساس کن. یکی از چیزهایی که بشر امروزی در حال از دست دادن آن است، احساس است. او یاد گرفته است به جای احساس کردن در هر موردی فکر کند. این دستور درباره کمک به برگرداندن احساس به جای فکر است. سعی کنید احساس خود را رشد دهید. وقتی چیزی را میشنوید، کسی یا چیزی را لمس میکنید، غذا میخورید، حمام میگیرید، وقتی زیر دوش هستید، حرارت آب را حس کن. در مورد آن فکر نکن، فقط سردی یا گرمی آب را حس کن. ذهن خیلی ساده به شما میگوید آب سرد است، آب گرم است، به همین سادگی. اما همین سادگی و تصور ذهنی آن حس را از شما میگیرد. وقتی حمام میگیرید فکر نکنید، فقط حس کنید. چیزی را هم تصور نکنید. دقت کنید همان لحظه‌ای که سعی می‌کنید درباره آب و دمای آن حرف بزنید، حس آن را از دست می‌دهید. حرف زدن زیاد باعث می‌شود تا درباره هر چیزی از عمق احساس خارج شوید. همین کار را با افکارتان انجام دهید. یعنی آنها را هم حس کنید. با خود تکرار کنید اینها افکار من هستند و سعی کنید آنها را هم حس کنید. هیچ کدام از این افکار مال شما نیستن. آنچه مال شماست سکوت درونتان است. این سکوت درونی کسی آن را به شما نداده، بلکه از روز اول با شما متولد شده است. اما افکار به شما داده شدند و شما نسبت به آنها شرطی شده اید. اگر افکار مال شما نیستن، پس اهمیتی هم ندارند.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه تردید از هلن.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذارم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدیم، بگو کجای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. نفسمو میگیره دوباره، هوا داره پی حرف تو میره، این خونه بی تو طاقت زندگی نداره، حتی نفسا تو رو به یاد من میاره. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدیم، بگو کجای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم.